استرداد حجاب، مد و لباس زها با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشخصا کارگروه ساماندهی مد و لباس انشاءالله به زودی در تهران برگزار بشه. در این نمایشگاه که با حضور 100 نشان تجاری مطرح کشور قرار است که انشاءالله از 8 تا 11 مرداد ماه برگزار بشه، قرار هست که انواع ملزومات حجاب شامل مانتو، شال، روسری، کیف و کفش، صنایع دستی و بقیه اقلامی که مربوط هست به این حوزه انشاءالله در معرض دید علاقمندان قرار بگیره. اعلام شده که ساعت بازدید از ساعت 10 صبح هست تا ساعت 21. خدمتتون عرض بکنم که ممکنه این سوال برای عزیزان پیش بیاد که حالا با تجربه شرایط کرونا و حالا وضعیتی که هست آیا رعایت شده مسائل بهداشتی؟ مسئولین نمایشگاه اعلام کردن که تمام پروتکل‌ها رعایت شده، به خاطر همین موفق شدن که وزارت ارشاد اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کنن. ضمن اینکه اعلام شده که این نمایشگاه برای اینکه دقیق‌تر رعایت کنه مسائل بهداشتی و پروتکل‌ها رو در فضای باز برگزار می‌شه، امیدواریم که به هر حال از این دست نمایشگاه بیشتر در کشور برگزار بشه تا فرصت در اختیار تولیدکنندگان و جوانان کشور قرار بگیر که انشالله بتونن دستاوردها و تولیدات خودشون رو در معرض دید علاقمندان قرار بدن و اونجا محلی باشه برای اینکه به حال دوستان دیگه بیان و از مدل‌های هم دیگه به حال اونجا الگو برداری بکنن، کارها پیشرفت بکنه و فضایی باشه برای ایجاد کسب و کار مناسب برای جوانان عزیز.
انشالله قطعا یکی از راه‌های حمایت و پشتیبانی از تولید داخلیمون یکیش البته من میگم همین برگزاری نمایشگاه هست، نمایشگاهی که آقای تعلیم باید ارزان باشه، یعنی به قیمت پر شدن جیب برگزار کنندگان نمایشگاه و اون کسی که سالن در اختیار غرفه‌دارا میذاره نباشه. خبر خوب این که سقف تسهیلات قرض‌الحسنه افزایش پیدا کرده، شده 5 میلیون. البته نه به این معنی که الان شما بری بانک بهتون بگن، یعنی بریم بگین آقا این وام 5 میلیون چیه بدین به من میخوام برم، جزئیات داره و به هر کسی هم نمیدن. آقای تعلیم بفرمایید.
البته نکتهش همینجاست که شما گفتیم ما مبالغی هم که تا حالا نظام بانکی پرداخت می‌کرده، واقعیش این است که درسته همکاران محترم توی بانک‌ها زحمت می‌کشن، تسهیلات در اختیار مردم قرار میدن، اما با اکثر کسانی که صحبت می‌کنیم از این روال دریافت تسهیلات گله دارن. متأسفانه یک نظام مشخص نداره، شما از بانک این بانک به ایش را به بانک دیگه که مراجعه میکنیم ببینید که قوانین متفاوته،
هر کسی خودش
بله به حال این اختیار رو در اختیار رؤسای شعب قرار دادن که بتونن حالا وثائق مورد نظر دریافت کنن و این اشکال کار هست. شما بالاخره تکلیفتو نمیدونی اگه وام میخوای دریافت کنی واقعا چه چیزایی چه مدارکی نیاز داره، اونا رو از قبل آماده کنی و مراجعه کنی به شعب بانکی. اما بپردازیم به موضوعی که دیروز در شورای پول اعتبار اتفاق افتاده. دیروز شورای پول و اعتبار جلسه برگزار کرده و با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری و عادی بانک‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه که به حال دارن تسهیلات پرداخت می‌کنن موافقت کرده. بر اساس این موافقت سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری و عادی بانک‌ها و بانک‌های قرض‌الحسنه تا مبلغ 500 میلیون ریال و همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال، حالا هم از مشاغل خانگی فردی برای کسانی که تحت پوشش کمیته امداد هستن یا سازمان بهزیستی، خدمتتون عرض کنم که اینم افزایش پیدا کرده و مبلغش رسیده به 1000 میلیون ریال.
امیدوارم 100 میلیون تومان.
بله. امیدوارم که فقط نظام بانکی بتونه شرایط دریافت تسهیلاتی که به حال الان افزایش پیدا کرده برای رفاه حال مردم تسهیل کنه که مردم انشاءالله بتونن تو این شرایط از این مبالغ استفاده بکنن و بتونن کسب و کاری برای خودشون راه بندازن و امرار معاش بکنن.
انشاءالله ما هم امیدواریم که همچین اتفاقی بیفته. ساعت 10:34 هست، شما همچنان شنونده برنامه اقتصادی نمودار هستید، برنامه که هدفش اطلاع رسانی در رابطه با مهمترین اتفاقات اقتصادی کشورمونه.
دورنمای اخبار اقتصادی در نمودار.
خب در تقویم کشورمون در مقابل تاریخ ششم مرداد یک عنوان دیده میشه، روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای. بالاخره کارآفرینی یکی از مهمترین اهداف شعارهایی که توی این چند سال رهبر معظم انقلاب نامگذاری فرمودن و کارآفرینی یعنی اتکا و اطمینان به توانمندی‌های بومی و ملیمون. مطمئنن وجود کارافرین هایی که با کمترین امکانات برای خودشون و دیگران اشتغال زایی کردن نمود همت بالای کارافرینان کشورمون هست. کارافرینی یعنی قدم برداشتن به سمت خودکفایی کامل و ما امروز در نمودار ضمن بررسی مشکلات کارافرینی و کسب و کارها از کارافرینان و مشکلات پیش روشون هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. لطفاً با همون همراه باشین. میخوام گفتگو کنم در این لحظه با جناب آقای دکتر راد، مشاور اندیشکده صنعت و معدن مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر راد سلام، درود بر شما، خوش آمدین به نمودار.
درود بر شما دوستان عزیزم در برنامه بسیار خوب نمودار از رادیو ایران و شنوندگان محترمی که در خدمتتون هستیم.
آقای دکتر راد منم سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما، خوش آمد میگم حضور شما رو در برنامه نمودار رادیو ایران. من ابتدا میخوام شما بفرمایید که به حال این عبارت کارآفرینی سالهاست شنیده میشه، شاید عده‌ای از ما هنوز ندونیم واقعا کارآفرین به چه شخصی میگن. خواهش میکنم که یه تعریفی از کارآفرینی داشته باشین تا انشاءالله من سوالات بعدی رو خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم، باعث افتخار بنده است خدمت شما عرض کنم که کارآفرینی در کشور ما اگه بخوام خیلی بی پرده صحبت بکنم و 15 سال تجربه‌ای که درگیری با این واژه برای بنده و همسنفان من ایجاد کرده رو بخوام بشکافم، دو تا بود داره. گروهی کارآفرینی رو از اون تعریف در واقع علمیش اقتباس میکنن که به مسئله ایجاد یک فضای کسب و کار جدید هست با رویکردهای نوآورانه که امروزه ما اینو به عنوان استارتاپ میشناسیم در فضای دانشگاهی، یعنی رشدی که کرده و تغییری که کرده رسیده به نقطه‌ای که ما در واقع با شروع یک ایده جدید در دانشگاه حالا یا در فضاهای منتسب به علم میخوایم یک کسب و کار جدید ایجاد کنیم، میشه کارآفرین.
بله.
اما تعریف عامیانه‌اش که متاسفانه خیلی هم دولتی‌های قدیم، حالا بحث دولتی که من می‌کنم منظور دولت قبل از آقای روحانی هست، ولی خب به هر حال این تفکریه که در دولت ادامه داره، چون درسته که افراد عوض میشن ولی اون تفکرات همچنان در بدنه سازمان ها حاکم بوده. اونم اینه که اگر شما یک کاری رو راه بندازی یه تعداد آدم استخدام بکنی کارآفرینی، و تحت این عنوان هم خیلی از عزیزان حالا تسهیلاتی گرفتن و امکاناتی گرفتن و شوهایی رو اجرا کردند و به قول معروف ابراز کردند که متاسفانه ما نتیجه ای ازش ندیدیم، ولی این رو هم کارآفرینی میدونن که من خودم به شخصه با این کاملا مخالفم.
بله، من خاطرم هست تو دولت‌های گذشته وزارت رفاه اون موقع اومدن به حال ثبت نام کردن، تسهیلات زیادی رو در اختیار عده قرار دادن که بخشی از این تسهیلات رفت صرف ساخت مسکن و خرید خودرو شد. متاسفانه اونجایی که باید انجام میشد انجام نشد. امیدوارم که حداقل این اتفاقات تو دولت‌های بعدی نیفته. من جناب دکتر رادی سوالی دارم. ببینین به حال برای اینکه ما کارآفرین رو حمایت بکنیم مثل الزامات باید داشته باشیم، حالا به حال دولت حمایت کنه، بسترهای لازم فراهم بشه. من میخوام مشخصا بپرسم از جناب عالی که نقش آموزش یا مؤسسات آموزش عالی چی هست تو این، چون در حال حاضر یکی از مشکلاتی که ما توی کشور داریم هست که بسیار از دروس و رشته‌هایی که تو دانشگاه داره تدریس میشه متاسفانه کاربردی نیست و تو بازار هیچ شغل و حرفه‌ای برای اونا نیست. خب این زمانی که دانشجو داره صرف میکنه بهتره که این دروس تغییر بکنه، کار و حرفه‌ای رو یاد بگیره که واقعا تو بازار بتونه از اون استفاده بکنه. این نقش نظام آموزشی تو بحث کارآفرینی و حمایت از این موضوع رو شما چه می‌بینید؟
بله، سوال بسیار به جایی کردید، چون به هر حال مخصوصا در اندیشکده صنعت و معدن که ما مسئول سیاست گذاری حوزه های مرتبط هستیم، یکی از بحث های خیلی مهم همین آموزش هست. و جالبه بدونید که حدود 15-16 سال پیش که ما بحث آموزش الکترونیکی رو در کشور آغاز کردیم، همه به ما میخندیدن. حتی میتونم اشاره بکنم بعضی از روزنامه ها و حالا مجلات اون موقع مقاله های چاپ کرده بودن با راه اندازی یک دانشگاه و یک موبایل، یعنی در واقع کنایه های اینجوری میزدن. ولی خب تو دوران کرونا دیدید که همون سیستم های مبتنی بر موبایل شد عامل نجات دهنده آموزشی، حالا تو سطوح مختلف. حالا اینه که شما فرمودید، بنده خیلی امیدوار بودم از سال 85 به این ور که بحث رشته های دانشگاهی میان رشته ای یا اینتردیسیپلینری که مطرح شده بود، و اونم این بود که بیان رشته ها رو با هم تلفیق کنن، مهارت هایی رو انتخاب بکنن که این افرادی که در واقع یک تحصیلاتی رو انجام میدن توانایی انجام کارم داشته باشن. رشته هایی مثل مدیریت کسب و کار هم حتی راه اندازی شد. بله. اما به نظر من فکر میکنم همه عزیزانی که در شاخه های مختلف علوم دارن زحمت میکشن و یاد میگیرن، باید دوره های در واقع کسب و کار رو، حالا تلویحا ما میگیم MBA و DBA و اینا رو به نظرم باید از دید حرفه‌ای برن و آموزش ببینن، نه از دید اینکه یک مدرکی بگیرن، یک گواهینامه‌ای داشته باشن، نه از دید اینکه واقعا تجارت چیست و چه ارکانی داره. میدونید ما خیلی مهندسای خیلی خوبی داریم که من خیلی هاشون رو میبینم محصولاتی رو تولید میکنن و کارهایی رو انجام میدن، شرکت‌هایی رو راه اندازی میکنن، اما موفق نمیشن. چرا؟ چون اصول تجارت، اصول اقتصاد، اصول مدیریت مالی و مدیریت سازمانی رو متاسفانه بلد نیستن. خب وامیستن تجربه میکنن، یعنی 15 سال باید زمان بگذارن تا بفهمن که چه کار رو چجوری باید انجام بدن. یعنی شکست بزرگ تو فضای کاری جدید که میخوایم ما در واقع کشور رو به جهش واداریم و میخوایم در واقع وضعیت رو بهینه سازی بکنیم برای جوان هامون، چون بحث امروز ما هم اینه دیگه، ما باید بستری رو ایجاد کنیم که جوان ما وقتی یه تحصیلاتی رو انجام میده، حالا در هر رشته‌ای که هست، بتونه وارد بازار کار بشه و شروع کنه به کار کردن که اون امید رو برای ساخت آینده درش ایجاد بکنه. این فضایی هستش که من فکر میکنم دانشگاه‌ها باید دنبال بکنن. البته دیدم مؤسسات آموزش عالی خیلی دارن تلاش میکنن به این سمت میرن، ولی وزارت علوم که به نوعی سیاست‌گذار اصلی به حساب میاد، باید این رشته‌ها رو بازبینی بکنه و یا دروسی رو که نیازمند بازار امروز هست کنار دروس اصلی قرار بده.
فقط جناب دکتر ردمن تو همین بخش از صحبت‌های جناب علی عذر می‌خوام صحبتام رو قطع کردم، برای اینکه خارج نشیم از این فضا.
بله.
همین دو تا رشته‌ای که شما فرمودین به حال الان علاقمندم زیاد هست، تلفیقی بله. از دانش و تجربه است. متأسفانه این خود نظام آموزش عالی کشور اینا رو نمی‌پذیره. یعنی شما بله. اونجا یه کسی که تجربه داره تو بازار کار کرده، یه کسی که دانش داره، اینا میان برای دوره‌ای رو برگزار میکنن، تلفیق میشه و خروجیش خروجی مناسبیه. میخوام بگم همونی که شما فرمودید، چون ساختار ما متاسفانه فقط مدرک گرایی هست، این افرادی که میرن اونجا زحمت میکشن و بالاخره با یه خروجی دست پر اونجا میان بیرون که میان باز متاسفانه میبینن که مدارک اونجا قابل پذیرش نیست تو جای مختلف.
بله متاسفانه این آسیبیه که باید به مرور زمان از بین بره. چون البته الان خدمت شما عرض بکنم که خیلی جاها دیگه مدرک عملا اثر خودش از دست داده و اون تخصص و توانمندی و میزان کاری که شما میتونی انجام بدی جایگزینش شده، ولی باز هنوز جای کار داره. من با شما کاملا موافقم.
بله. آقای دکتر راد، بپردازیم به موضوع کارآفرینی. میشه الان بفرمایید که آماری در اختیار دارین که چه تعداد الان تو این حوزه فعالن، چه تعداد ایجاد اشتغال شده، مشکلاتی که عزیزان سر راه دارن چی هست، و حالا انشالله از دولت بعدی چه انتظاری دارین که تو این حوزه بیشتر تلاش بکنه که فضا برای به حال فعالیت این عزیزان بیشتر بشه؟
خواهش میکنم. من جسارتاً اون بخش آماریش از شما عذر میخوام، به دلیل اینکه اطلاعاتی که هست متأسفانه هیچ کدوم مورد وثوق نیست و ما علمیا نمیتونیم اینو تایید بکنیم، به همین خاطر بله. اجازه بدید که از زبان بنده جاری نشه. ولی تو بخش دوم که بحث چالش ها هست، ببینید دو دسته کنیم. یه دسته چالش های درونیه که برمیگرده به خود افراد. یه دسته چالش‌های بیرونیه که همونجور که شما به درستی فرمودید برمیگرده به سیستم و به قول معروف اون راهبردی که سازمان‌های بالادستی ایجاد می‌کنن. من بخوام به بخش بیرونی بپردازم، خب تشکیل یک اندیشکده هایی مثل اندیشکده صنعت و معدن در همین راستاست. یعنی وظیفه ما این هستش که آسیب ها رو شناسایی بکنیم از طریق اعضای خبره‌ای که بسیار دوستان توانمندی هستن و سالها تجربه دارن، از طیف های مختلف هم هستن، در واقع بیایم یک بسته‌ای رو ایجاد بکنیم برای بهینه‌سازی و راهکار بدیم، سیاست گذاری بکنیم که در واقع این ریل گذاری برای آینده اتفاق بیفته. این داره انجام میشه الان تو کشور، خیلی میتونم به شما مژده بدم که خیلی بهینه شده. حالا بحثای جاری رو من کاری ندارم، شاید مثلا اگر دنبال یک تأثیر کوتاه مدت باشید چیزی نبینید، ولی در دراز مدت من به عنوان یه فعال کارآفرین میتونم امیدوار باشم که جهت خوبیست، حالا چالش هاش بمانم. اما بخش مهمش که حالا وقت برنامه هم چون زیاد نیست من سریع بگم، بخش درونیه.
ما یک دقیقه زمان داریم، اگه خودتون مدیریت بفرمایید من سپاسگزارم شما.
بله حتما خدمت شما عرض کنم. ببینید بزرگترین عامل بازدارنده همه عزیزانی که من تو دانشگاه های مختلف تجربه مشاوره با اونها رو دارم و میبینم ناامیدیست. یعنی اینکه از شکست هایی که میخورن، از درهای بسته‌ای که باش روبرو میشن، سریع ناامید میشن، سریع عقب میشینن. حالا اونایی که کمی توانمندی دارن میرن سراغ مهاجرت، اونایی که توانمندی ندارن ذلت درونی رو میپذیرن و میرن رشتهشون رو عوض میکنن، اصلا میرن توی یک کار دیگه و این خوب نیست. من به همه جوانهایی که راه ماها رو میخوام برن، ما 20 سال پیش دقیقا تو موقعیت اونها بودیم تو سن 22 سالگی و تو همین شرایط بدتر از این کار کردیم، یعنی نه تکنولوژی بود نه سیستمی نه چیزی. الان خوشبختانه خب خیلی داستان رو عوض شده، فقط عامل موفقیتمون این بود که ناامید نشدیم و تلاش کردیم و هر در بسته رسیدیم رفتیم یه در ایجاد کردیم.
این آقای دکتر راد، چند تا از مخاطبامون تماس گرفتن با برنامه نمودار، اگه اجازه بفرمایید بریم صدای هموطنامون رو بشنویم. بازم در خدمتون هستیم.
هستم خدمت شما.
به نظر من کسانی که کارآفرینی میکنن آدمهایی هستند که با اراده قوی حتی بدون سرمایه شروع میکنن. نمونهش دوست خود من بود که با هیچ سرمایه در خونه خودش، حتی یک اتاق اضافه هم نداشت، یک گوشه از یکی از اتاقا رو یک چرخ خیاطی خریدن و با همون شروع کردن و میتونم بهتون بگم امروز بعد از گذشت چند سال ایشون فقط 20 نفر کارمند داره که هر کدوم از اونها خانواده‌ای دارند و به واسطه خلاقیت پشت کار و تلاش این خانوم که بسیار کارآفرین خوبی از آب در اومدن، دیگران هم استفاده کردن. همه منتظر اینن که میگن ما پول نداریم، نمیشه، جا نداریم، نمیشه. چرا؟ میشه، فقط اون اراده رو شاید نداشته باشید.
افرادی هستن واقعا میتونن کارآفرین باشن، حتی با ایجاد یک دکه کارآفرین که بگیم بله ممکن یه نفر بتونه 1000 نفر مشغول کنه، یکی بتونه 10 نفر، یکی بتونه 2 نفر، 2 نفر هم بتونیم برای 2 نفر کار ایجاد کنیم، خودش کارآفرینیه. حالا دکه باشه، کارگاه کوچیک باشه، مغازه باشه، چه انسان به اندازه وسعش تلاش کنه، خدا هم همین از ما میخواد، خدا از ما همین میخواد. یعنی یه نفر میتونه 5 نفر مشغول کنه، بشه کارآفرین.
بله آقای دکتر راد، حالا مثلا تلفن اول یه جوری تایید صحبت‌های شما هم بود، این که ناامید نشن، امیدوار باشن و همت داشته باشن کارو ببرن جلو.
زمینه که خیلی هم پول زیادی نیاز نداریم، موضوع واقعا اگر همت باشه دوستان به حال تلاش بکنن قطعاً
و قدم‌های کوچیک کوچیک و آهسته آهسته.
یه نکته سریع من خدمت دوستان عرض بکنم، چون اشاره کردیم به بحث پول که خب بحث مهمی هم هست. عزیزان فکر میکنن باید یه پولی تو جیبشون باشه، تو حسابشون باشه کارو شروع کنن، در صورتی که کار باید انقدر جذاب باشه که شما بتونید سرمایه گذار، حتی خودتون وقتی پول دارید راقب باشید روش سرمایه گذاری کنید. اون وقت شما میتونید امیدوار باشید که آینده‌ای داره این کار و فعالیتی که میخواید انجام بدید و میتونه در واقع پوششی داشته باشه برای اینکه موفقیت‌های بعدی رو ببینید.
پس نتیجه میگیم که هر کاری هم نمیشه انجام داد، به هر حال این کار باید انقدر جذابیت داشته باشه که شما به تداخل پیشبینی کنی که موفق میشه توی
دقیقاً همینطور.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از همراهیتون آقای دکتر راد.
خواهش میکنم،
سپاسگزارم، با شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. گفتگو کردیم با آقای دکتر راد، مشاور پژوهشکده صنعت و معدن مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما در این فرصت میریم به اتفاق بخش ما کجا تولید کجا رو میشنویم، بخشی که اختصاص داره به معرفی ظرفیت‌های مختلف تولید در کشورمون و معضلاتی که در اون بخش وجود داره.
تولید کشور چگونه رونق خواهد گرفت؟
هیچ وقت سعی نکردم به مشکلات فکر کنم، همیشه فکر کردم که این مشکل باید رفع بشه. هیچ وقت اجازه ندادم که مشکلات در واقع مانع راه هم بشه.
موانع و مشکلات بر سر راه تولید کشور از زبان شما.
تولید داخل ما رو من فکر میکنم اجازه بیش از حد دادن به ورود محصولات کمر اقتصاد و تولید داخل ما رو شکونده. نباید اجازه بدن وارد بشه.
سوء مدیریت بخش اقتصاد یک عاملشه، رکود سیستم های بانکی دومیش میتونه باشه، بالا بودن نرخ مواد اولیه دستمزد.
پیشنهاد شما برای رونق تولید چیست؟
یکی از راهایی که خیلی میتونه کمک کنه گسترش تعاونی هاست، ترکیب کردن صنف ها، قوی کردن تولیده
و دوباره تولید کشور جان خواهد گرفت اگر همه بخواهد.
ما کجا؟ تولید کجا؟
شنوندگان محترم، وارد یکی از کارگاه های تولید کفش چرمی شدم، کفش های اصیل ایرانی، کار سنتی و ارزشمندی که در ایران قدمت و پیشینه داره و ببینیم که حتی یک کارگاه تولیدی انفرادی هم آیا نمیتونه تو این شرایط خودش رو پا نگه داره و مشکلات از چه قراره. اجازه بدید وقت رو از دست ندید. استاد سلام علیکم.
سلام قربان.
خدا قربان.
سلامت باشید.
چند سال ماشاءالله تو کار تولید کفش هست؟
من تقریبا از سال همون 60 دیگه فکر میکنم.
1360.
بله.
نزدیک 40 ساله.
بله دیگه. حالا بعد از اینکه کفش ملی دیگه دیدیم داره ضرر میده، بعد حقوق نمیدادن، مشکلات ایجاد شد، دیگه اومدم بیرون خودم تولیدی باز کردم تو همه که اون حافظه تولیدی کفش شبرو میزدن مردونه فقط. البته اون زمان دیگه کار به جای رسیده بود که اکثرا دیگه تعطیل بود شرکت. مثلا ما
کفش ملی از چه سالی حدوداً شروع کرد به ضرر دادن؟
تقریبا من بهتون میگم از دهه 70 شروع شد دیگه،
در حالی که یکی از بهترین تولید کنندگان کفش آسیا بود.
اصلا شما حساب کن ما تولیدیایی داشتیم که مثلا روسیه سفارش میداد ما جواب سفارش رو نمیدونیم، سه شیفت شرکت ها کار میکردن باز جوابش کفشایی بود که اصلا فوق العاده بود، تو دنیا مطرح بود.
اصلا من یادم بچه بودیم کتونی های اسپورتکس میپوشیدیم.
آره،
که اصلا طرفدار
اسپورتکس اینا همه صادراتی بودن.
کفش کیکرزشو تو نوبت وای میستادیم.
کشورهای همسایه اصلا میگم تولید نمیرسید. یه کفشایی بود آستارامش میگفتن ما ساق بلنداشو میخواستیم بگیریم، خودمون که کارکنان اونجا بودیم دستمون بهش نمیرسید.
عجب زیره‌ای داشت، مگ نداشتیم کفشایی.
بله. میخوام بگم که اینجوری بود. اون شرکت چطوری ضرر داده؟ منظور میگم که اینجوریه. الان همه چیمون بی حساب کتابه.
کارگاه خودتون چه خبر؟
اون میگم اونجا تولیدی که داشتم یهو اومدن آقا دیدم مثلا کفشی رو که من تولید میکردم چرم، تمام چرم میبردم میدادم بازار جفتی 1200 من به فروشگاه ها، اون کفش رو منتاش با چرم مصنوعی با فوم تو فروشگاه می آورد جفتی مثلا 900 تومن. مشتری دیگه مشتری که تشخیص نمیده، یه رنگ و لابی هم بهش میزدن، یه اسپری بهش میزدن
با 300 تومن هم ارزون.
آره 300 تومن چیه، من به فروشگاه میدادم 1200 اون میداد 2500. 7-8 تا چرخ داشتم، به خدا 3 نفر آدم کار میکردیم، مجبور شدم چرخ ها رو به ضرر فروختم، مغازه رو جمع کردم، دیگه کار به جای رسید که کارگاه رو جمع کردم تا تقریبا 8 سال پیش اومدم چیکار کردم، گفتم آقا تعمیرات زنونه مردونه کفش همه چی انجام میدم، هر کار چرمی هم باشه انجام میدم. باز خدا رو شکر بهتر شد. خدایی آره.
الان چه مشکلاتی در مسیر تولید کفش و عرضه اون هست؟
الان که خیلی، الان من سرمایه میخوام ندارم، چون کار ما کار معمولی نیست، واقعا کار ارزشمندیه.
100%
به خدا.
فرض کنیم مثلا اینجا نه، به طور کلی تولیدی های کفش الان چه مشکلاتی دارن؟
خیلی مشکلات دارن. اولین مشکلاتشون این که جنسایی که از بیرون میارن یه کفش ایرانی کسی نگاه نمیکنه. باید اولین کارش اینه که حمایت بشن، مثلا لحاظ سرمایه، لحاظ مکان.
سرمایه برای
سرمایه برای مرک، برای لوازم، برای جنس، برای همه اینا هست. الان هم کسانی هستن به خدا سر دست میشکنن برای کار تمیز و خوب دست. ایرانی رو کم ندونید، ایرانی رو کم ندونید. کسی مثل من نباید وضعیت زندگیش اینجوری باشه.
آخرین جمله رو از زبان تولید کنندگان کفش بگید.
کفش ایرانی واقعا یه هنره. تولید کفش ایرانی اونم دستدوز، به خدا یه حرفه اصلا بین المللی و ارزشمنده، اگه کسی حمایتش کنه واقعا.
خیلی ممنون.
بله، این اگه خیلی اگه مهم می بود، نه فقط توی صنعت در واقع کفش کشورم، تو خیلی بخشای دیگه هم نیاز به حمایت‌های مختلف از حمایت‌های اصولی. خب شما هم میتونید از کسب و کارتون به ما بگین. 0990 40 555 90، این شماره رادیو ایران هست. در فضای مجازی در پیام‌رسان‌های مختلف میتونید در رابطه با حالا شغلتون و مشکلات و معضلاتی که داره به ما پیام بدین. به این شماره همکاران ما در بخش فضای مجازی رادیو ایران در اختیار ما قرار میدن و حالا هم میتونه موضوع گفتگوها و بحثای برنامه نمودار باشه، همین که به طور مشخص در بخش ما کجا تولید کجا میریم سراغ این موضوع و حتی با خودتون میتونیم گفتگو کنیم. خب آقای تعلیمی، دو تا خبر دیگه مونده، هر دو خبرم خبر خیلی خوبی هست. اول بریم سراغ مسئله واکسیناسیون کرونا که عنوان شده در شهر اصفهان و به زودی در سایر شهرهای کشورمون امکانی فراهم میشه که محل، تاریخ و ساعت واکسیناسیون رو خود افراد انتخاب کنن.
بله، وزارت بهداشت ببینید که یه سامانه رو در اختیار مردم قرار داده. من سامانه رو اعلام میکنم خدمت دوستان، salamat.gov.ir. اعلام شده که محل، تاریخ و ساعت واکسیناسیون افراد میتونن وارد این سامانه بشن، خودشون انتخاب بکنن. اعلام شده که امروز در شهر اصفهان و انشالله از فردا در سایر شهرهای گزینه فعال میشه. هر کسی که نوبتش هست و میخواد بره واکسن بزنه میتونه مراجعه کنه به این سامانه و محل و تاریخ و ساعت واکسیناسیون خودش اونجا تعیین بکنه. بله،
انتخاب کنه. بسیار خوب، اتفاق خیلی خوبیه. و خبر بعدی هم در رابطه رونمایی از فرش دستباف ایرانی در توکیو هست.
فرش دستباف ایرانی جناب آقای نجیب الخدا، خودتون میدونید به هر حال قدمت طولانی داره و الحمدلله هنرمندان ایران تو این حوزه بسیار سرشناس و توانمند هستند. سفارت ایران در ژاپن اعلام کرده که در مراسمی از تابلو فرش دستباف ویژه المپیک توکیو 2020 در اقامتگاه سفارت رونمایی شده. سه قطعه از این تابلو فرش به کمیته بین‌المللی المپیک، کمیته المپیک ژاپن و کمیته ملی المپیک ایران اهدا شده. اعلام شده که این فرش پیام آور دوستی و همبستگی جهانی هستش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. هموطنه عزیزم سپاسگزارم که امروز و این هفته هم با برنامه نمودار رادیو ایران همراه بودید. ما همچنان منتظر دریافت سوالات و دغدغه‌های اقتصادی شما عزیزان هستیم و ضمن این که روز بسیار بزرگی هم در پیش داریم، عید قدیر، که پیشاپیش خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. یه نکته هم من بگم، اونم این که خب هفته آینده مراسم تنفیز و تحلیف رئیس جمهور منتخب برگزار میشه. خدا قوت میگیم به کسانی که در دولت 12 مشغول کار بودن. امیدواریم که با همت و تلاش عزیزانی که در دولت 13 روی کار خواهند اومد، مشکلات اقتصادی کشورمون هر چه زودتر برطرف بشه. آخر هفتهتون بخیر باشه، عیدتونم مبارک، خدا نگهدار شما.
ساعت 11.